افغانستان دولت باید ته متوجه وس په ملیونونو کسانو د شاته ولاړ دي.
د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی و چې د سولې په د مذاکرات په اړه باندې خپل نظر څرګنداوه. اوس په استودیو مایک زما همکار جاوید حسنزاده ته اوس پرمه چې د دې مهال وروستۍ دری خبرې مجله وړاندې کړي. په خیر راغلاست.
تشکر قاسم جان. خسته نباشی شنونده های عزیز. ساعت 6:30 شب با وقت افغانستان است. من جاوید حسنزاده با همکارم عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور افغانستان در آینده نزدیک فرمان را به خاطر اصلاحات انتخاباتی و آغاز کار کمیته گزینش صادر میکند. اما حالا همکارم ستاره فروغ را همراهی کنید که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش میکند.
در ابتدا سرخط چند خبر. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک جوان انتحار کننده در کابل خبر می دهد. با شمارش 90% آرای انتخابات ایران، متحدین اصلاح طلب رئیس جمهور حسن روحانی تمام 30 کرسی اختصاص یافته به تهران در پارلمان ایران را از آن خود کردند و ناظرین در سوریه می گویند که امروز برخی از اهداف در شمال غرب و منطقه مرکزی سوریه مورد حملات هوایی قرار گرفتند. تفصیل اخبار. رقم تلفات حمله انتحاری دیروز در ولایت کنر به 15 تن رسید. در این حمله که در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر صورت گرفت، 40 تن دیگر زخمی شدند. 2 تن از زخمی ها امروز جان دادند و با این تعداد قربانیان به 15 تن افزایش یافت. وحیدالله کلیمزی والی کنر گفت:
شهیدان تعداد 15 است و رسیدا طول هغه بیواز و بیچاره و مسکین خلکو چه دیوی کورانه دری غری چه هستی بلاو احسان الله روح الله پشادت ورسیدل چه دوی دری وارو یوه سوپ خرسا و پا بازار که چه تمام آرز به تشپی پوری پا کرکمه 200 افغانه هم نشوی پیدا که ولی او بلی بوتون گندل یا موچی و در طول دیوی کورانه غری و
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان حمله انتحاری در ولایت کنر را محکوم کرده و حمله در ساحات مسکونی را تخطی از قوانین بین المللی بشری خوانده است. در یک خبر دیگر از کنر داریم که در حمله راکتی در ولسوالی مراور یک طفل کشته شده و 4 کودک زخمی شدند. در یک اعلامیه وزارت داخلی افغانستان آمده که این یک عمل تروریستی در یک اعلامیه وزارت داخلی افغانستان این یک عمل تروریستی خوانده شده است. مسئولیت این رویداد را تا حال کسی به دوش نگرفته است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که یک پسر جوان را پیش از انجام حمله انتحاری در کابل بازداشت کرده است. در اعلامیه این ریاست آمده است که این پسر 14 ساله نبی الله نام دارد. در اعلامیه همچنان گفته شده است که این پسر پس از فراگیری آموزش حملات تروریستی از ولایت کنر وارد شهر کابل شده بود. این در حالی است که دیروز در یک حمله انتحاری در پایتخت 13 تن کشته و تعداد زخمی شدند. بزرگان قومی ولسوالی دایمیرداد ولایت میدانوردک خواهان گسترش خدمات صحی در این ولایت شدند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت میدانوردک آمده است که این بزرگان قومی خواستشان را امروز در دیدار با حیات الله حیات والی میدانوردک مطرح کردند. در خبرنامه گفته شده است که آقای حیات وعده سپرد که یک شفاخانه مجهز در ولسوالی دایمیرداد اعمار خواهد شد. ادامه خبرها. مقام های ایرانی امروز گفتند که با شمارش 90% آرای انتخابات این کشور، متحدین اصلاح طلب رئیس جمهور حسن روحانی تمام 30 کرسی اختصاص یافته به تهران در پارلمان ایران را از آن خود کردند. پارلمان این کشور 290 کرسی دارد. نتایج شمارش نزدیک به تمام آرا همچنان نشان می‌دهد که اصلاح طلبان در کسب کرسی‌های شورای خبرگان نیز از رقیبان تندروشان پیشی گرفتند. این شورا از صلاحیت تعیین رهبر مذهبی ایران برخوردار است. پس از آنکه تحریم های بین المللی بر ایران به اساس یک توافق اتمی میان ایران و قدرت های جهان دور شد، انتخابات روز جمعه در ایران اولین انتخابات در این کشور به حساب می آید. ناظرین در سوریه می گویند که امروز برخی از اهداف در شمال غرب و منطقه مرکزی سوریه مورد حملات هوایی قرار گرفتند، اما به نظر می رسد که آتش بس موقت میان نیروهای حکومت سوریه و مخالفان میانه‌رو هنوز نافذ است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گوید که ناظرینش از حملات هوایی توسط تیاره های سوریه و یا روسیه بر 6 شهرک در ولایت حلب و یقریه در ولایت حما گزارش دادند. رامی عبدالرحمن رئیس این نهاد گفت که هنوز روشن نیست در این حملات هوایی مناطق شامل آتش بس هدف قرار داده شدند و یا خیر. رسانه های دولتی سوریه در مورد این حملات چیزی نگفتند و وزارت دفاع روسیه از تبصره در زمینه خودداری کرده است. مقام های عراقی می گویند که نیروهای امنیتی یک حمله تندروان گروه دولت اسلامی را در منطقه ابو غریب در بغداد به عقب زدند. پلیس گفت که این حمله سحرگاه امروز زمان آغاز شد که 3 انتحار کننده وسایط پر از مواد انفجاری را با قرارگاه های نیروهای امنیتی در ابو غریب تصادم دادند. مقام ها گفتند که حداقل 12 عضوی از نیروهای حکومتی و شبه نظامیان کشته شده و 22 تن دیگر زخمی شدند. سپس تورن جنرال سعد حربیه قماندان عملیات نظامی در غرب بغداد گفت که وضعیت تحت کنترل است و یک قیود رفت و برگشت در جریان روس در منطقه نافذ شده است. در همین حال حداقل 17 تن امروز زمان در بغداد کشته شدند که 2 بم در یک بازار مزدحم منفجر شدند. مسئولیت انفجار این بم ها را تا حال کسی به دوش نگرفته است.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدند. شما خبرهای ما و همچنان مطالب و گزارشات ما را روی وبسایت ما نیز دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. ساعت 6:37 دقیقه شب به وقت کابل است. حالا در ادامه این مجله خبری، رئیس جمهور افغانستان در آینده نزدیک فرمان دیگری را به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی و آغاز کار کمیته گزینش صادر می کند. اما چه زمانی؟ جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی هم می گوید.
طرح پیشنهادی اصلاحات انتخاباتی از سوی کابینه افغانستان تصویب شده. مطابق فیصله کابینه قرار است که این فرمان تقنینی پیش از پایان رخصتی پارلمان صادر شود.
نای یا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان میگوید که تشکیل کمیته نظارت از قضایای خشونت علیه خبرنگاران سبب کاهش خشونت در برابر ژورنالیستان خواهد شد. مجیب خلواتگر رئیس این اداره:
کمیته که دیروز بر مبنای فیصله کمیته عدلی و قضایی و معاون رئیس جمهور تشکیل شد، میتواند در قسمت کاهش خشونت علیه خبرنگاران نقش بسیار عمده‌ای را داشته باشد.
وزارت مالی افغانستان تلاش دارد تا جامعه جهانی بخشی از قرضه هایش را برای افغانستان ببخشد. و در ادامه برنامه دیگر گزارشات خبری را هم برایتان داریم، با ما باشید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک میزبان شما. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاح انتخاباتی و آغاز کار کمیته گزینش در آینده نزدیک صادر خواهد شد. معاون سخنگوی این ریاست روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این فرمان از سوی کابینه نیز تایید شده و با ختم رخصتی زمستانی وکلا جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد. آرزو غیاسی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
پس از آن که تقاضاها برای ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی افزایش یافت، ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که فرمان تقنینی رئیس جمهور در زمینه به زودی صادر خواهد شد. جاوید فیصل سخنگوی این ریاست روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که این فرمان از سوی کابینه نیز تایید شده و با ختم رخصتی زمستانی وکلا جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد.
طرح پیشنهادی اصلاحات انتخاباتی از سوی کابینه افغانستان تصویب شده. مطابق فیصله کابینه این اصلاحات تا یک فرمان تقنینی رئیس جمهور و پارلمان افغانستان میره و قرار است که این فرمان تقنینی پیش از پایان رخصتی پارلمان صادر شود. بر اساس این فرمان کار کمیته گزینش هم پس دوام پیدا میکنه. پلان است که این فرمان تا دو سه روز آینده صادر شود.
آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان یکی از تعهدات عمده حکومت وحدت ملی بوده است. با آنکه رئیس جمهور غنی در خصوص اصلاح و تعدیل قانون انتخابات و تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی فرمان تقنینی صادر کرده بود، اما این فرمان از سوی شورای ملی افغانستان رد و کار کمیته گزینش غیر قانونی عنوان شد. اکنون حکومت افغانستان از شورای ملی این کشور تقاضا دارد تا به فرمان تقنینی دوم این حکومت رأی مثبت بدهد. در این حال ولیس جرگه میگوید که رئیس جمهور در رابطه به فرمان تقنینیش در خصوص اصلاح انتخاباتی با اعضای شورای ملی افغانستان مشوره کرده است. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت به فرمانی که در تضاد با قانون اساسی نباشد رأی مثبت داده خواهد شد.
توار مجلسه نهایتی در رؤسای کمیته جلالت ماب جمهور رئیس سره ملاقات درلود
او حیات و رؤسای هر دو مجلس با رئیس جمهور ملاقات داشتند. نظریاتی که ما داشتیم با وی در میان گذاشتیم. سپس فیصله شد که همه چیز با مشوره با شما انجام خواهد شد. ما مشوره دادیم. اگر در مطابقت با همان مشوره ما بود در خدمت هستیم و در آن تعهد ما این بود که فرمان آنان مطابق با قانون اساسی می باشد.
این در حالی است که هفته گذشته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حکومت خواست تا به نام اصلاح انتخاباتی فرمانهای غیرقانونی را صادر نکند. اما ریاست اجرایی حکومت با تاکید روی اصلاحات انتخاباتی می گوید که کمیسیونهای کنونی انتخابات جنبه قانونی نداشته و اصلاحات در قوانین با تبدیلی کمیشنران می تواند به انتخاباتهای آینده کشور حیثیت قانونی بخشد.
شنیدین که ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگه فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی و آغاز کار کمیته گزینش در آینده نزدیک صادر خواهد شد. اما این فرمان چقدر ضروری است و با سرنوشت فرمانهای قبلی مواجه نخواهد شد؟ در این مورد نظر جانداد اسپینغر رئیس شبکه اکسین و نهادهای جامعه مدنی در بخش انتخابات پرسیدیم.
واقعا بسیار ضرور است که بنبست حقوقی که پیش آمده بود در روند اصلاحات یگانه رایش همیست که رئیس جمهور فرمان دومی بده و این روند دوباره آغاز شود. اما مسئله مهم نیست که این بار باید یک تفاهم بین حکومت و شورای ملی وجود داشته باشد تا فرمان بار دیگر رد نشود و دوباره پروسه به بنبست نره. بنان برای حکومت به کار است که با جدیت عمل بکنه و این تفاهم داشته باشه. در صورتی که تفاهم نداشته باشه نیاز نیست که فرمان روان بکنه به شورای ملی و میتونه بعد از صدورش ایره معطل بکنه.
هدف شما از این تفاهم چی است؟ چگونه تفاهم باید با شورای ملی صورت بگیره؟
شورای ملی باید با در نظر داشتی منافع ملی و اهمیت روند اصلاحات باید قانع شود که اصلاحات ضرور است و اصلاحات باید پیش بره و شورای ملی باید اصلاحات حمایت بکنه. البته اگر خواستایی داشته باشند چنانچه سابق رئیس مشنان جرگه و رئیس ولسی جرگه عضو کمیته گزینش بودند، خب به این بارم امکانش هست اگر در صورت تفاهم صورت بگیره یکی یا دو اعضا از طرف ولسی جرگه معرفی شد و عضویتشان در کمیته گزینش داشته باشن. اما مهم است که فرمان باید بار دوم به هیچ وجه رد نشه و باز دوباره یک بنبست ایجاد نشه.
بله آقای اسپینغر، این در حال است که کمیسیون های انتخاباتی همواره خوشدار میتن که از حکومت افغانستان از صدور همچو فرمان ها باید خودداری بکنه و از طرف دیگه حکومت روی آوردن اصلاحات در انتخابات تاکید داره. چقدر این فرمان ها را از شما عملی میبینین؟
خب این درست است که کمیسیون های فعلی مخالف با می روند هستند، چون اینا تطبیق اصلاحات در قدم اول بالای دو کمیسیون تاثیر خواهد داشت و کمیشنرهای نو جایگزین کمیشنرهای کهنه خواهد شدن. این طبیعی است که اینا عکس العمل های خود خواهد داشتن، اما عملی شدنش بیشتر به این مربوط است که تا چی حد حکومت جدی دنبال میکنه این روند اصلاحات و اگر واقعا اولویت میتن در این مسئله و حمایت میکنن، من مطمئن هستم که این روند پیش خواهد رفت و عملی خواهد شد. و اما اگر با این روند برخورد سیاسی صورت بگیره، اختلافات در بین دو گروپ در حکومت بیشتر شود، در اون صورت احتمال از این را که پروسه باز دوباره به شکل از اشکال به بنبست بره.
جانداد اسپینغر رئیس شبکه یکسین و نهادهای جامعه مدنی در بخش انتخابات بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. آزادی. نه یا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان میگوید که تشکیل کمیته نظارت از قضای خشونت علیه خبرنگاران سبب کاهش خشونت در برابر ژورنالیستان خواهد شد. رئیس این اداره روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که این کمیته به قضای خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی خواهد کرد. این در حالی است که کمیته عدلی و قضایی کابینه روز شنبه به هدف تهیه گزارش کامل از چگونگی تمامی قضای خشونت علیه خبرنگاران کمیته ویژه را تشکیل کرد. تمیم اغگر با جزئیات بیشتر.
کمیته نظارت از قضایای خشونت علیه خبرنگاران در حال تشکیل می شود که در این اواخر خشونت علیه خبرنگاران در کشور افزایش یافته است. نهی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان با استقبال از این اقدام حکومت می گوید که این کمیته سبب کاهش قضایای خشونت علیه خبرنگاران خواهد شد. مجیب خلوتگر رئیس این اداره روزی یک شنبه به رادیو آزادی گفت که وظیفه این کمیته بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران است.
این کمیته که دیروز بر مبنای فیصله کمیته عدلی و قضایی و معاون رئیس جمهور تشکیل شد میتواند در قسمت کاهش خشونت علیه خبرنگاران نقش بسیار عمده‌ای را داشته باشه و از طرف دیگه میتواند برای کسایی که مخالف آزادی بیان هستند و مخالف آزادی رسانه ها هستند یک پیام سریع و روشن بده و او پیام سریع و روشن است که از این پس کس نمیتونه خبرنگارا را مورد خشونت قرار بده و نمیتونه از مجازات قانون معاف باشه.
آقای خلوتگر گفت که از سال 2001 میلادی به این سو تا کنون 625 قضیه خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که از آن جمله تا هنوز به 12 مورد آن رسیدگی شده است. این در حالی است که کمیته عدلی و قضایی کابینه روز شنبه تصمیم گرفت که کمیته ویژه تشکیل دهد تا از چگونگی تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران گزارش کامل تهیه کند. روزنامه دولتی انیس نوشته که کمیته بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران تشکیل و تصویب شده و دارای 5 عضو شامل یک عضو از لوئیس هارنوالی، یک عضو از ریاست امنیت ملی، یک عضو از وزارت امور داخله، یک عضو از وزارت اطلاعات و فرهنگ و یک عضو از فدراسیون خبرنگاران خواهد بود. در این حال خبرنگاران افغان نیز از این اقدام حکومت استقبال نموده ابراز امیدواری میکنند که این کمیته بتواند تا حد مشکلات فرارای آنان را حل سازد. دو تن از خبرنگاران افغان در مورد میگویند:
متاسفانه مشکلی که ما در نظام میبینیم ایست که اراده به خاطر قانون پذیری نیست، اما باز هم با ایجاد هر گونه کمیته ما از او استقبال میکنیم.
با ایجاد از این کمیته امیدواری هست که بالاخره یک مرجع به وجود آمده که تاندازی امیدواری پیدا شده، اما با آن هم همونطور که ما شاهد بعضی از نهادهای دیگه که بودیم تا 14 سال تحت نام حمایت از خبرنگارا کار کردن کارشون مسر نبوده. امید است که کمیته بتونه که مشکلات خبرنگار افغانستان حل بکنه.
این در حالی است که نه یا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان میگوید که ممکن سال 2016 میلادی سال مملو از خشونت علیه خبرنگاران باشد. مسئولین این اداره میگویند که در دو ماه اول سال جاری میلادی 9 قضیه قتل کارمند و خبرنگاران افغان نزد آنان ثبت شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما مطالب با گزارشات خبری ما را روی وبسایت ما هم دریافت کردن میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com و همچنان شما میتونین مطالب و گزارشات خبری ما را و از طریق فیسبوک رادیو آزادی هم ببینین، لایک کنین و شیر نماین. حکومت افغانستان، کارشناسان افغان میگویند که گروه های مختلف به هدف منافع کشورهای مختلف در داخل افغانستان میجنگند. نصرالله استانکزای یک تن از این کارشناسان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف افزایش حملات مخالفین در افغانستان ضعیف ساختن افغانستان در مذاکرات صلح این کشور میباشد. لیزا حیدری در همین مورد با آقای استانکزای مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در مورد تاثیر افزایش حملات مخالفین بر پروسه صلح افغانستان پرسیده است.
ما فکر میکنم که به این شکل نباید وجود داشته باشه که جنگ افغانستان یک جنگی است که ابعاد خارجی و بین المللی پیدا کرده. بران اینجا گروه های مختلف از آدرس های مختلف و منظور منافع کشورهای مختلف و گروه های مختلف می جنگند.
آقای استانکزی، حکومت افغانستان یادآوری کرده با گروه هایی که افغان های بیگناه را میکشند صلح نمیکنه. با در نظر داشته افزایش ناامنی ها، پس حکومت افغانستان باید با کدام گروه ها صلح بکنه؟
جالب مذاکره کننده اصلی مذاکرات افغانستان طالبان هستند، با وجودی که به گروه های دیگه هم وصل شده. برخی گروه های دیگه وجود داره مثل از جمله داعش و امثال از که اینا هم افغانستان فعال است. از طرف دیگه برخی از گروه های طالبان و حتی سازمان های استخباراتی در منطقه وجود هستند میخوان در مذاکرات به گونه وارد شوند که جالب مقابلش که دولت افغانستان رو تضعیف کردنشان بدن و خودشان گویا به نیروی نیرومند داخل اون حضور خود داشته باشند.
تشکر آقای استانکزی. به عنوان سوال اخیر شما میپرسیم که حکومت افغانستان چگونه میتواند که در برابر این گروه های مخالف عمل بکند؟
روزهای آخر نامنیایی که وجود داره و شما حالتایی که در کابل صورت گرفته فقط بخواد منظور نمایش قدرت است و نمایش حضور در صحنه است. من فکر میکنم که حکومت افغانستان و نیروهای مسلح افغانستان در سنگرها حضور دارن و از منافع افغانستان دفاع میکنن.
نصرالله استانکزی، استاد پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان سیاسی افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حکومت افغانستان از جامعه جهانی 2.5 میلیارد دلار مقروض است. وزارت مالی این کشور میگوید تلاش می‌ورزد تا جامعه جهانی بخشی از این قرض را به افغانستان ببخشد. در این حال برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه میگویند که افغانستان به هیچ وجه ظرفیت تحویل و ادا کردن این مقدار پول را ندارد. ویدا برکی و با جزئیات بیشتر.
هرچند حکومت افغانستان میلیاردها دلار از جامعه بین المللی مقروض بوده، اما وزارت مالیه این کشور میگوید که شمار زیاد از کشورها بخش بزرگی از قروضشان را به افغانستان بخشیدند. با این همه گفته می شود که هنوز هم حکومت افغانستان از جامعه جهانی 2.5 میلیارد دلار مقروض است. بر اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، این کشور در حال حاضر است کشور روسیه، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی قرضدار است و تلاش ها به هدف گفتگو با مقامات روسی در این خصوص که قروضش را به افغانستان ببخشد ادامه دارد. اجمل عبدالرحیم زئی، سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که ممکن در آینده نزدیک روسیه 970 میلیون دلار قرضش را به افغانستان ببخشد.
تنها 2.5 میلیارد دلاری که باقی مانده، زمان بازپرداخت از این حدود 40 سال است، بدون تکتانه می باشد. 970 میلیون دلار از ارتباط با کشور روسیه می گیره. بحث ما با اونا جریان داره تا بتانیم در قسمت معافیت از این اقدام کنیم و این پول توسط کشور روسیه معاف شود.
آقای عبدالرحیم زئی میگوید که حکومت افغانستان بالای پلانهای کار میکند که در عوض گرفتن قرض از کشورهای خارجی ظرفیت های موجود در کشور را ارتقا دهد تا از این طریق کمک های بلای وضع را دریافت کند. پیش از این کشورهای چین، دنمارک، جرمنی، روسیه، عربستان سعودی، عراق، امریکا، کرواشیا و برخی از کشورهای قرض دهنده دیگر بخش زیادی از پولهایشان را به افغانستان بخشیدند. گفته می شود که در حال حاضر افغانستان بر علاوه کشورهای روسیه، ایران، کویت، بلغاریا و همچنان بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی از برخی از کشورهای دیگر نیز قرض دارد که بر اساس معلومات وزارت مالیه بخش بزرگ این قرض مربوط کشور روسیه می باشد. هرچند حکومت افغانستان ادعا می کند که بخش بزرگ این قرض ها صرف امور انکشافی در کشور شده، اما برخی از اعضای کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه میگویند که این پول ها هیچ درد افغان ها را دوا نکرده است. انجینیر شیرولی وردک، یک عضو این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان با وجود سرازیر شدن کمک های هنگفته جامعه جهانی هنوز هم خودکفا نشده و بخش زیاد از این کمک ها در 13 سال گذشته حیف و میل شده است.
افغانستان، حکومت افغانستان و ملت افغانستان در این شرایط که ما هیچ نوع پروژه‌های تولیدی نداریم و افغانستان یک مملکت به محالت که مصرفی بود و محالت مصرفی مانده، از بیوفایی جهان ما ظرفیت ای را نداریم که 2.5 میلیارد دلار پس برای کسایی که یا بانکهایی که یا نهادهایی که بر افغانستان کمک قرض داده پس اونا را ادا کرده بتانیم.
آقای وردک میگوید که حکومت افغانستان باید با در نظر داشته تجارب تلخ گذشته از امکانات و ظرفیت های موجود در کشور در راستای تقویت اقتصاد کشور استفاده کند. تحلیلگران افغان به وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور اشاره کرده، از حکومت این کشور میخواهند که با ایجاد یک سیستم شفاف کمک های بین المللی را مطابق اولویت های این کشور به مصرف برساند.
در گزارش ویدابرکی شنیدین که حکومت افغانستان از جامعه جهانی 2.5 میلیارد دلار مقروض است. مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست از بدتر شدن وضعیت محیط زیستی در کشور نگرانند. همکارم نورالله شایان در مورد گزارش دارد.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست از وضعیت بد محیط شهر کابل و برخی از شهرهای پرنفوذ کشور به شدت ابراز نگرانی میکند. به گفته مسئولان این اداره، افزایش جمعیت در کشور و بلند رفتن آمار شهرنشینی از عوامل عمده بدتر شدن وضعیت محیط زیستی و آلودگی هوا محسوب میشود. کاظم همایون رئیس پلان اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان به روز یکشنبه در نشست نقش رسانه‌ها برای افزایش آگاهی دهی درباره محیط زیست در کابل گفت هرچند طرح‌های جانبی را به کابینه فرستادند اما پاسخ روشن از سوی آنان دریافت نکردند.
نبود اراده سیاسی متاسفانه از طرف دولت وحدت ملی افغانستان، قانون شکنی دولتی یکی از چالش‌های است، مشکلات ما را بیشتر ساخته. فقر فرهنگی، فقر مالی، ضریب تکاثف نفوذ، ادامه ناامنی‌ها، آب و هوای خشک، نبود سیاست‌های سبز و سیاست‌های تشویقی، کمبود هماهنگی بین ادارات، مشکلات تغییرات اقلیمی، اینا همه چالش‌های است که بالای اداره ملی حفاظت محیط زیست بالای شانه هایش بار شده.
مسئولان این اداره هشدار می دهند اگر حکومت موضوع محیط زیست را در اولویت کاریش قرار ندهد، وضعیت محیط زیست در کشور بدتر خواهد شد. به گفته این مسئولان، در سال جاری وضعیت بدتر از سالهای گذشته بوده است. کابل شهر است که به دلیل گنجایش کم، نفوس زیاد و بی‌توجهی در زمینه محیط زیست آن، در یک دهه گذشته به یکی از بدترین شهرها از لحاظ وضعیت محیطی و افزایش آلودگی در جهان مبدل شده است. از سوی هم برخی از کارشناسان محیط زیستی خطرات ناشی از آلودگی هوا را نگران کننده دانسته و تاکید دارند باید برای حل این معضل رسیدگی شود. نوررحمت آخوندزاده رئیس فاکولته محیط زیست پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت افغانستان متاثر از تغییرات اقلیمی است و حکومت باید هر چه زودتر برای حفظ محیط زیست در کشور دست به کار شود.
متاسفانه که تغییر اقلیم آلودگی محیط زیست که هر دو یک مسئله است، به دست بشر ایجاد شده و بسیار خطرناک است. متاسفانه که دولت تنها دولت مسئول نیست، تمام بشر مسئول است که به سهم خود اجرات کنه تا به اصطلاح آلودگی محیط زیست کاهش بیفته و یا کنترل شود.
سوزاندن زغال سنگ، رابر و چوب، عبور و مرور بیشتر وسایل، نبود سیستم شهری و همچنان استفاده از جنراتورها و نبود برف و باران نیز از عوامل افزایش آلودگی گفته شده است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان، سالانه هزاران نفر به ویژه کودکان به خاطر بیماری‌های ناشی از وضعیت بد محیط زیستی در افغانستان قربانی می‌شوند. در 14 سال گذشته از بدتر شدن وضعیت محیط زیست در کشور نگرانی‌های ابراز شده و به نظر می‌رسد که تا هنوز هم این نگرانی‌ها پابرجاست و ادارات دولتی نتوانستند مشکل اساسی محیط زیست را حل کنند.
در گزارش نورالله شایان شنیدیم که مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست میگه که اراده سیاسی برای حفظ محیط زیست در کشور وجود نداره. وزیر کار امور اجتماعی افغانستان میگه که پرورشگاه‌های موجود در کشور برای اطفال یتیم بسنده نیست. نصری نوریاخیل امروز گفت که نیاز است تا در هر زون کشور یتیمخانه‌های مجهز برای اطفال اعمار گردد. همکارم تمیم اخگر در مورد جزئیات دارد.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید با ادامه جنگ در کشور تعداد اطفال یتیم در حال افزایش است. مقامات این وزارت میگویند با وجود تلاش‌های زیاد قادر به نظارت از پرورشگاه‌های کشور نشدند و در نظر دارند تا برای نظارت دقیق در همه زون‌های افغانستان پرورشگاه‌های بزرگ به ظرفیت 500 نفر ایجاد کنند. نصری نوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی روز یکشنبه هنگام گذاشتن سنگ تهداب یک ساختمان جدید در صحن حویلی پرورشگاه علاءالدین که با کمک مالی ترکیه ساخته می شود گفت که پرورشگاه‌های فعلی در کشور برای اطفال یتیم بسنده نیستند.
دار روزنتونون من تپه هیچ صورت کفایت نکی.
وی میگوید این پرورشگاه ها به هیچ صورت بسنده نیست. ما نیازهای بیشتر داریم و باید در هر زون یک پرورشگاه استاندارد که برای 500 الی 1000 یتیم گنجایش داشته باشد داشته باشیم تا به نیازهای دختران و پسران رسیدگی کنیم.
جونی اولکان.
در این حال عبدالله هاشمی رئیس عمومی پرورشگاه های افغانستان میگوید که در حال حاضر 80 پرورشگاه در کشور وجود دارد که در آن حدود 13365 طفل مصروف آموزش هستند. وی نیز ابراز امیدواری می کند تا حکومت با وضعیت این پرورشگاه ها توجه کرده و برای معیاری سازی آن تلاش کند. این همه در حالی است که ترکیه برای حمایت از اطفال یتیم در افغانستان یک ساختمان جدید را در پرورشگاه علاءالدین که ظرفیت 250 طفل را دارد و ساختمان آن حدود نیم میلیون دلار هزینه می بردارد اعمار می کند. علی اوزگون اوزترک رئیس زون آسیای میانه تیکا یا نهاد هماهنگی همکاری های ترکیه در افغانستان میگوید که آنان تلاش خواهند کرد تا پرورشگاه های مشابه را در سایر ولایت های این کشور نیز اعمار کنند. وی میگوید همانند این پرورشگاه که برای 250 طفل در دو منزل اعمار میگردد، در سایر ولایت این کشور نیز اعمار خواهیم کرد. اطفال پرورشگاه که از این اقدام کشور ترکیه خوشحال به نظر می رسیدند، در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنان آرزوهای بلندی را در دلهایش می پرورانند.
مطالب و گزارشات خبری ما همین قدر بود. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.